بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث حق شکم امام سجاد علیه السلام فرمودن که حق شکم اینه که ظرف نکنی برای حرام، چه کمش چه زیادش، و در حلالش هم میونه باش، افراط نکن و یه جوری باشه که مایه قوتت بشه نه مایه سستی. اینجا مباحثی هست در مورد خوراک و خوراک معتدل. یه تعبیری رو امیرالمومنین علیه السلام در مورد یکی از اصحابشون دارن در نهج البلاغه حکمت 289 که یکی از اولیاء خدا بوده این شخص، مشخص البته نیست، حضرت اسم نیوردن ازش، میفهمن کان لی فی ما مزا اخون فی الله، من قبلنای برادر الهی داشتم و این ویژگی هایی داشت که باعث می شد در چشم من بزرگ باشه. یکیش این بود که صغر و دنیا فی عینه، یکی این بود که دنیا تو چشم کوچیک بود، ارزش برای دنیا چیزای مادی قائل نبود، این باعث شد که تو چشم من بزرگ باشه. معلوم شد یک کسی این چیزا تو چشمش کوچیک باشه، تو چشم امام زمان بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه، در ملکوت انسان بزرگی به حسابش میارن. ویژگی بعدی که حضرت براش فهمونن و کان خارجن من سلطان بطنه، خیلی تعبیر جالبیه، فهمونن که این از سلطنت شکمش خارج شده بود. یه بیوگرافی امیرالمومنین دارن میدن که بعداً ما بررسی کردیم این رو در یک کتاب دیگه‌ای دیدیم که این حکمت 289 که جدا کردن این همه مال یه خطبه بوده، مال اولین خطبه حکومتی امیرالمومنین بود. همون موقع هم که ما اینو دانشگاه با رفقا مباحثه می‌کردیم که 13 جلسه شرحش بود توی دانشگاه بحث شد، همون جلسات عرض کردیم که این میخوره به این که امیرالمومنین دارن یه الگوی حکومتی معرفی میکنن، یه همینجوری دوره همی مثلا شب دوره هم نشستن در شام میخورن پای آبگوش مثلا از کسی تعریف کنن، این نیست، دارن یه شخصیتی رو به عنوان الگو معرفی میکنن. اینی که رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم فرمودن ایشونو به چشم یک فرد نگاه نکنی، به چشم یک مکتب نگاه کنی، به چشم یک مدرسه نگاه کنی، مکتب حاج قاسم، مکتب شهید ابو مهدی. این شخصی هم که امیرالمومنین معرفی میکنه به عنوان یک مکتب معرفی میکنه، به عنوان یک مدرسه معرفی میکنه. اسمش رو البته حضرت نمیارن، مفسرین نهج البلاغه روش بحث کردن که این کی بوده، که حالا احتمال زیاد عثمان ابن مظعون بوده، یکی از شخصیت های خوبه در یاران اهل بیت ایشون، و حضرت جزء یکی از ویژگی‌های کلیدی که اینم در اولین خطبه حکومتی امیرالمومنین بوده، اولین خطبه. شما فرض کنید یه نفر رئیس شده، مثلا امام خمینی اولین سخنرانی که توی بهشت زهرا کردن خیلی سخنرانی تاریخی و مهمی بود دیگه، حالا فرض کنید که امیرالمومنین تو اولین سخنرانی مردم اومدن دارن بیعت میکنن با حضرت، اولین سخنرانی که حضرت دارن، سخنرانی مفصلی هم هست البته، که پخش کردن تو جاهای مختلف نهج البلاغه این سخنرانی رو، شده تو خطبه ها و حکمت های مختلفی از نهج البلاغه. اونجا حضرت این ویژگی های این فرد رو معرفی می‌کنن، میخوام بگن که من با همچین کسایی میخوام کارامو پیش ببرم. اگه اینجوری هستین بسم الله. خب فاطمه زهرا تنهامون به خاطر اینکه امیرالمومنین یار نداشت. یار امیرالمومنین کیان؟ کسایی که این ویژگی‌ها رو داشته باشن. اولیش چی بود؟ این بود که تو چشم من بزرگ بود چون دنیا تو چشمش کوچیک بود. دومیش چی بود؟ این بود و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش خارج بود. خیلی ها تحت سلطنت شکمن، سلطان بطنه. اونی که میخواد تحت سلطنت علی باشه دیگه تحت سلطنت شکم نباید باشه، یا ولایت علی یا ولایت شکم. دستور از کی میگیری؟ حرف گوش کنه کی؟ آدم کی؟ این که هر وقت آدم هر کاری میخواد بکنه محاسبه میکنه چرب و شیرین و مزه کارو. خیلی اینجوری هن دیگه. بکنی این سلبریتی های وقتی ما گفتیم که آقا یه جای منطقه محرومی رفتیم فهمیدن ما با هم مثلا رابطه داریم و اینا، به ما گفتن که تو رو ببریم اونجا. حالا اون منطقه منطقه کپرنشین بود. گفتن این بچه ها دوست دارن شما رو اونجا ببینن، اگه اون طرف ها برنامه چیزی داشتید یه وقتی هم پیش اینا برو. یه چیزی گفت حالم به هم خورد از خودم که چرا به این گفته. گفتش که من شرکت نفت دعوتم میکنه 5 تا سکه میدن، این بچه ها چند تا سکه میتونن جور کنه؟ من یه ساعت برم. گفت اینو کپر نشین، اینو برو اینو کار جهادی کنی. بعد این حضرات همونایی هم که صداشون همش بلنده که ایران و نمیدونم فلان و کوفت و اینا، هشتک مشتک در میکنن از خودشون، 2 دقیقه بر مردم یه کار این شکلی، یه اردوی جهادی که بخواد بیه کاری بکنه حاضر نیست. خیلی هاشون حاضر نیستن، ولی تقیب توقی میخوره صداشون گوش فلک رو کر کرده که نمیدونم به داد مردم ایران برسید، مردم فلان کنید، مردم فلان اونجاها رو ول کنید و اینجاها رو فلان کنید و اونجاها رو. نمیشه از اینا توقع داشت. ما آدمی که اهل گرسنگی روزه مارمزون تو نمیگیری، تو خدا کنه اینا هیچ وقت از نزدیک نبینید. آرزوی خوبی میکنم برات. آدمای مشهور رو نوعاً از همین دور میبینید خوبه، قدر بدونید از دور. نزدیکشون معمولاً غالباً جذابیتی نداره. میبینی همیشه مثلا نقشای بازی میکنه، همش لبخند میزنه، مهربون، همیشه نقش مامانا رو بازی میکنه. میری تو خونه زندگیش میبینی دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست دیگه بماند. پای شکم که میاد وسط، شکم اینجا مجموعه رفاه دیگه، پیاده روی 40 شما نمیشناسید. منم از چیزی که میگم شما نمیتونید به کسی پی ببرید. سالش هم معلوم نیست چه سالیه. یه سالی یه وقتی تو یکی از این پیاده روی های 40 یه مجموعه یه اکیپی مثلا، بعد یکی از اینایی که مثلا یکی، حالا این همه مجری داره تلویزیون، یکی از این مثلا کسایی که برنامه داشت رو آنتن و اینا میومد تو پیاده روی بین مردم، مردم اینجا عشق محبت برای امام حسین فلان میکنن اینا. بعد اون جایی که برنامه رو آنتن میرن وسط های راه بود، شب به شب اینا رو ماشین میگرفتن میبردن نجف، هتل خوب با شام و نهار خوب، که اینا بعد فردا بیان بین ملت لتوپار وسط جاده گشنه و تشنه فیلم اینا رو بگیرن منتشر کنن. شب به شب با دربست رو برگردن نجف هتل فلان. روت میشه بیا اینجا وایسی بگی مردم اینجا عشق امام حسین فوران میکنه، ببینی چیکار تو عشق امام حسین حاضر نیست یه شب تو این موکب بخوابی. تازه اون موکبی که ما داشتیم موکب خوبی هم بود، مرتبش کرده بودن، قید خوشی و رفاه و روی اینا اصلا نمیشه حساب کرد، اصلا حساب روی اینا نمیشه کرد. این هم هست که معمولا میبینیم وضعمون همینه، تو وضع سیاست و این ورونورمون مشکلات داریم. آدمی که بزنه به دل خطر، قاسم سلیمانی دمودش میگفتن که بعضی وقتا بعضی عملیات ها 24 ساعت تو ماشین بود، 24 ساعت تو ماشین بود. رهبر انقلاب گفتن بعضی گزارش هایی که از این به من میدادن من میخوندم خسته میشدم، خسته میکردم از این همه کاری که یه آدم تو 24 ساعت میکن، تشنگی و گرسنگی و خستگی و رنج و بدن خسته و مجروح و اون حجم کار و همش تو سفر و این ور و اون ور. دنبال آلاف اولوف اگه بخواد آدم باشه، دوربر آدم هم شلوغ میشه و مرید و چه میدونم محافظ و حاج قاسم یه فرمانده معمولی که نبود، فرمانده معمولی اینا طبیعیه، بالاخره عشق شهادت و اینا کف میدونه داره میزنه، حاج قاسم فرمانده معمولی که نبود، فرمانده یه جنرال بین المللی بود، جنرال بین المللی و چه به عشق شهادت آخه، کف میدون خط مقدم. اون فرمانده میانی التماسش میکنه آقا نه یا جلو، میگه زشت خجالت بکش، این نهیب میزنه سر اون فرمانده، من از دوتا گلوله نترسون. تو اصلا اینجا چی کار میکنی؟ تو اون پشت مشتن رو بشین نهار تو بخوری. شهید چمران اون موقعیت علمی تو آمریکا رو ول میکنه، امام فرمون مثل چمران زندگی کنید، مثل چمران بمیرید. میدونی شهید چمران به اسمش الان تو آمریکا دیگه من گزارش نمیتونم بدم، اسمش برنده و اسمش رزومه سازه برای افراد، با اسمش کلی میشه نون در آورد تو خود آمریکا، ایران که هیچی. هنوز که هنوزه این تحقیقات کارهای هسته ما رو گفتن ریشه های اصلیش و کارهای اولیش از پروژه های مطالعاتی شهید چمرانو که برخی شاگرده اومدن ادامه دادن کارش، استاد فیزیکش بهش نمره 22 میده و ثبت میکنه توی دانشگاه به عنوان تاریخچه، کارهای مطالعاتی و پژوهشی و تحقیقاتی و یه مغز خالص جمع میکنه، پا میشه میاد میره لبنان یتیم خونه میزنه، بعد لوبیا میخوره با اینا. انقدر این کارش عجیب بود که مورد تهمت واقع شده و تو دستنوشه آخرش شهید چمران به این اشاره میکنه، میگه هنوز که هنوز بعضی باورشون نمیشه، میگن این منافقه، مگه میشه آدم هیئت علمی آمریکا رو ول کنه پاشه بیاد اینجا یتیم خونه بزنه؟ یه مشکل این نفوذیه، تا آخرش بهش میگفتن نفوذی، تا آخر شهید شد باورش میشد که نه واقعا این مرد دیگه، یعنی دیگه نفوذی هم که بود مرد، پود شد، هر چی بود برای ما فهمون مثل این زندگی کنیم مثل این بمیرید. گفتن آخه من برای چی باید یه آدم اینجوری باشه؟ اونجا رو ول کن تو پاشی بیا اینجا، اینجا رو ول میکنن همین پا میشن میرن اونجا دیگه، حرف زیاده دیگه، جنگ شده پا شده رفته اون و درساشو خونده، جنگ تموم شده اومده اینجا رئیس شده. ذخیره سفره انقلابه، ذخیره سفره انقلابه، ذخیره خود انقلاب نه. تیزهوشای ما ول کردن رفتن جبهه، تیزهوشای به درد بخورمون. یه جنسی دارن بعضیا اون آدمای به درد بخور، جنسشون فرق میکنه. بابا جنس چمران این فلز یه فلز دیگه است، یه فلزی داره. رهبر انقلاب فهمونه ما تو جلسات خصوصی با این سران غزه و لبنان و اینا که میشستیم با حاج قاسم که کار داشتیم اون زیر میرا و میگهشیم پیداش میکردیم، پیدا نمیشد. مخفی کرد خوشم، من کاری نیستم، من چی نیستم وسط، به حساب نیام. یه فلزی داره آقا، این فلز استقامت، حالا امروزی ها میگن مقاومت، این فلزش اینه، اون خوش خوردنه، اون تشنگیه، اون زحمته، اون خستگیه. امام فرمود ما ملت رمضانی، ما رو نمیشه کاری کرد. این فلزه رو یمنی ها دارن، میبینی یمنی ها رو؟ یمنی ها نگاه کن، هیچی هم ندارن امکاناتا، موفقیت هاشون رو ببین، عجیبه. این آیه الحوثی رو نمیدونم چند کیلو وزن کم کرده، مثل که آمارشو در برده بودن، فقط عکساشون که آنم گوشودن تو فاصله 4-5 سال نصف شده بود قشنگ، گوشت صورتش که کامل آب شده بود، محاسن سفید شده بود. گوه آقا برای ظهور شما ما دوست داریم قیام شما اتفاق بیفته، حضرت فهمدن که ببین علکی نیست تا قیام، ما اگر قیام بکنیم یوم العلق والعرق، علق عرق، علق یعنی چی؟ خون. یوم العلق والعرق، فهمود ما کار دستمون بیفته قیام بکنیم، یکی عرق ازت جاریه، یکی خون ازت جاریه، استراحت رو اینا نداریم. الان نون و پلو داری، داری زندگی میکنی، راحت باش، کار بخواد، نیرو اینجوری میخواد. حالا الان باب شده بچه هم زیاد میگن قشنگ، حالا ایشالا از جهت کار نمادینش خوبه، ما همه نمه قاسم سلیمانی هستیم و فلان. من هرچی به خودم نگاه میکنم، من جرات نمیکنم اینو بگم، من کجا قاسم سلیمانی هستیم، من شب شام نخوریم، من ساعت خوابم یکم جابجا بشه، تراکم کارو یکم این برانور بشه، فشار بیشتر بشه، اعصاب میرزه به هم، چهار نفر رو لط و پار میکنیم، فوشکشی میکنیم، ده بار استعفا میدیم، زحمت داره کار، بعد ما میشیم نتیجه کار نگاه میکنیم، کلی هم حال میکنیم، خوشمون میاد. نه اون ور ماجرا نمیدونیم زحمت و سختی و درداش کجاست. یه اردوی جهادی شما برید، رفتید لابد از اینا زیاد برید، حالا زمان زیاد بود نمیدونم الان چطوریه، چهار تا دانشجو میرن میخوان برای یه روستا آبرسانی کنن، مسجد بسازن، خیلی تجربه شیرین و قشنگی. یه هفته در روز معمولا هم همین ایام چیز میرفتن طلب دانشجوها، ایام فرجه مثلا قبل امتحان و بعد امتحان اینا، بهمن ما. بعد یه هفته معمولا ده روز، مثلا دهه فجر معمولا اردو جهادی میرفتن، تو ده روز کار سنگینی هم نداره، فقط آبرسانی به یه روستا، قشنگ 4-5 کیلو وزن اینا کم میشه. چشا از حدقه زده بیرون، چشا کاسه خون، خسته، لط و پار، بهش میگی بابا تو یه آب میخوای به روستا برسونی اینه. بعد میگه حالا کاره کلان، بعد ما الان ادعا اونی که ما دنیا رو آباد میکنیم دیگه، ادعا الحمدلله خوب داریم، کاخ سفید رو چیکار میکنیم؟ حتی اختلافه که آخر حسینیه کنیم یا طویله کنیم، بعضی قائلن باید طویله کرد، بعضی قائلن به حسینیه کرد، به قول طلبا الجمع مهما امکن اولا من التر، جفت شبیهش انجام داد، یه بخشش حسینیه کنیم پشتش طویله هم بزنیم بهتره. نمیخواد حالا فلان کنیم، نمیگم اونجا افقت نباشه، آرمانت نباشه، باشه. مسجد محل رو ببینید آقا، هیئت معلوم اینی چهار نفر باید بیان کار بکنن، هیئت اداره بشه نیستن، اینا دیگه تجربه کردید دیگه، سیاهی هیئت رو میخوای بزنی، موقع هل دادنه میگو هر وقت شنیدی یا علی میگن نرو، چرا؟ هل میدن. هر وقت شنیدی یا حسین میگن چی؟ برو، شام میده. یا علی که میگن نه، هل میده. تو هیئت ها اونقدی که ما تجربه داشتیم، موقع یا علیا خبری نبود، یه نفر دو نفر، معمولا تو هر مجموعه دو نفرن که اینا لتوپار میشن و اون مجموعه با هم دو نفر داره اداره میشه، سیاهی رو میزنه، نال سیستم رو میاره، شام رو هماهنگ میکنه، سخنان رو میاره، مدعا رو میاره، خودش میشینه قرآن زیارت و شورا میخونه، آخر چایی هم پخش میکنه، جارو میکنه. این یه دونه اگه یه هفته نیاد قشنگ متلاشی، یعنی هیچ جای این جمع نمیشه این هیئت. دو تا آدم اینجوری تا آخرش هم اینا به درد امام زمان میخورن. یعنی اینا رو حضرت تجربه نشون داده که اینا رو حضرت سوا میکنه برای کارهای بهتر و بالاتر. رفته و پیش امام خمینی، یکی از امام جمعه های پیرمرد یه منطقه اوایل انقلاب، گفته بود آقا حجم کار خیلی زیاده، ما از وقتی امام جمعه شدیم یه نماز اول وقت نتونستیم بخونیم. امام یه ریاست دیگه هم بهش داده بود، ریاست فلان مجموعه هم با ایشون. آدم اینجوری بشه رئیس مدیر، ولی اینجوری بشه نه اینکه نماز اول وقت نخونه. اون خواست بگه که مثلا ما قبلا اهل عبادت نماز اول وقت فلان نبودیم، الان دیگه درگیر کار مردم شدیم. تو باید درگیر کار مردم بشی دیگه، مسئول اینه و دل بسوزونی دیگه. این خستگی داره، در خونت باید برو مردم باز باشه، بیخوابی داره. مثلا قاعده همینه دیگه، اصلا ما ها مسئولیت دوست داریم خاطر همینشه، قاعدهش همینه. طرف نماینده مجلس شده، مال اینا فلان کمیسیونه، بعد گفتم من جامعه جهانی باید برم. میگه تو مال کمیسیون اقتصادی؟ میگه نه من بعد مسائل اقتصادی حاشیه جامعه جهانی باید برم بررسی کنم. این مجلس و مجلس هم نداره، کمیسیون سیاست خارجی سفر خارجی زیاد داره، کمیسیون فرهنگی باید بشینید مطالعه کنی تو خونه و هی بری بررسی کنی کار کنی و آخر هیچ رزومه ازت در نمیاد، خاصیتی هم نداره، بین مردم دور بعد میخوای رأی بیاری چی نمیتونی بگی. بین بررسی کنین کمیسیون سیاست خارجی چند نفر ثبت نام میکنه، کمیسیون فرهنگی چند نفر ثبت نام میکنه. اونجا دیگه لبریزه، مثلا دو برابر ظرفیت جمعیت ثبت نام کردن. بعد ما میگیم فرهنگ از همه چی مهمتره. ببین همه اینا خوبه قشنگ، فرهنگ از همه اینا مهمتره، مشکلات ما فرهنگی. به همه اینا آدم میخواد، آدمه هم چی میخواد؟ جنم میخواد. اون جنمه چی میخواد؟ باید بتونه گشنه بمونه. اگه رأیش ندادن، پولش ندادن، نونش ندادن، آبش ندادن، فوشش دادن، زخمش زدن، وایسه تحمل کنه. امیرالمومنین چند تا آدم اینجوری داشت؟ ما چقدر شعار میدم، اگه شعار شعار باشه نمیدونم، به خودم دارم تذکر میدم. من نگاه میکنم اینا منبر میرم سخنی میکنم، کلاس میرم، اینا خوبه دیگه، اسم و رسم داره و تحویل میگیرن و بنر میزنن و آب و نون داره و بگن آقا این حاشیه شهر روستای فلان جا هم هست، خیلی ظرفیت خوبی داره، شما سخنرانی فاطمیت رو بیار اونجا. میبینم من اگه اینو بنرشو بخوام تو اینستا بزنم که بیشتر دستمایه خنده است، حسینی ارشاد بعد علی شریعتی ما داریم منبر میریم، یه چیزی آقای کپروغلی سفلا، عکساشو من بگیرم که منتج استوری نمیتونم از این در بیاره، با حاج محمد نمیدونم مثلا تقی‌زاده اون مدعا باشه، ما منبر بریم، بعد بعدا با هم دیگه یه روزه تمیز دوتایی با هم بریم یه استوری قشنگ از توش در بیاد که منبرای بعدی رو از الان دیگه زنگ بزنن هماهنگ کنن بدونن فی رفته بالا. بچه صدا و سیما میگفتن اینا که ما دعوت میکنیم یه مشکل فی داریم، بعدن فی میره بالا، یه جلسه تلویزیون فی کلن عوض میشه. بعد میگه مشکلات ما کجاست؟ همین جاست. بعد ما یه استادی داشتیم یه جای دعوتش کردن، جمع زنونه بود که اکثرا خانمای 50 سال به بالا بودن، که بنده اصلا تعجب کردم چون قبول کرد و اومد نشست تمیز هم سخنی کرد، از سخنیای جمعیتی خیلی هم قشنگتر و بهتر و کاملتر. آخرم پاکتی دادن و که پاکتم شاید سبک هم بود به ما دادن، گفتن به ایشون بده از ما قبول نمیکن. و تو ماشین نشستیم و به ایشون گفتم پاکت دادن و اینا ناراحت شد. و برای چی پاکت دادن؟ من پاکت خواستم. گفتم دیگه اصرار داشتم قبول نکرد. گفتش که من اگر میتونستم، اگه پول داشتم میومدم. این شما فکر کنید دروغ میگه، شعاره، شما هر جور دوست داری فکر کن. گفت من اگه پول داشتم توی مجلس که اومدم به تک تک اینا پاکت میدادم که مجلس امام حسین گرم کردین شما. وظیفه من بود پاکت بدم. خب این رویه چند نفر دارن؟ دیگه من از خودم مثال، از خودمون مثال زدم که شما نگید آقا همش این فرمان داری میزنی. چند تا آدم اینجوری داریم؟ برای من طلبه بگن بیا واسه 5 تا بچه صحبت کن. نه رزومه داره، نه پول داره، نه کار کودک و نوجوان هم تو صدا و سیما، نه مشتری داره، نه طرفدار داره، نه کس کار میکنه، اصلا اوف داره، اصلا رزومه تو خراب میکنه. رزومه شکن میخواد امیرالمومنین، آدم رزومه شکن. کان خارج من سلطان بطنه، اولی ویژگی این بود، یه تو سلطنت شکم نبود. بعد اون مسئول میگه من اگه شیشلیک نخورم نمیتونم کار کنم. اون یکی گفته بود این چند وقت خیلی به ما فشار اومد، من 6 ماه نتونستم ویلای شمالم برم. اینا واقعیت داره ها، اینا گفتن، اینا هست، پخش شده، اینا تو فضای مجازی مصاحبه هاشون موجوده. اینا با فرهنگ بشه بین ما، ولو به ریا. آقا به ریا هم باشه قیمت داره. یه مسئولی ریا کنه هیچی نخوره، ریا کنه سفر تفریحی نره، ریا کنه ایام عیدش ویلای قشمشو، ویلای کیششو، ویلای رامسرشو ریاهن بفروشه اینا رو، ریایش هم قشنگه. معمولا ما به آدم های سیرتر اتفاقا زودتر ارتباط برقرار میکنیم با این سیرها، میگیم خودش سیره ما هم سیر میکنه. یه ویژگیه، این یه ماجراییه، یه فلزیه دیگه. من امشب هم زیاد صحبت کردم، بحثامونم رفت توی این درد و دلای این شکلی. دلامون که همون پره از مسائل سیاسی و مدیریتی و اینا، ولی با هم کالبد شکافی کردیم. مشکل از کجاست؟ ما اگر به فکر خودمون نباشیم، آقا نسل بعدی باز به ماها که مسئول شدیم فوش میدن. قبول دارید دیگه، این حرفا به دمون اینا نیست که اینا بدن، اونا خوبن، اینا الان، اونا بلن. بس همون من و شماست. یه حالی داره، این یه حالی میخواد. معمولا البته تو این سنای کم و تو این موقعیت‌های پایین معمولا دارن بچه‌ها اینا، ولی حالا اگه بشه حفظش کرد. مسئول هیئت همه شامشون رو میخورن، آخر اگه به این رسید، اردو برده، همه غذا همه رو داده، خودش یه نون خشکی چیزی پشت مشتا. تو مواردی هم داریم که سر دیگ تعدیگار رو با هم دیگه سر تیر دخلش رو در میارن، بقیهش رو میفرستن تو هیئت. مواد اینجوری هم دیده شده گاهی. مثلا یه تیمی هست، یه مافیاییه دور دیگ، یه حلقه مدیریتی بسته و اصلا کسی نمیتونه نزدیک شه. فلز آدم ها رو میشه فهمید و تشخیص داد. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این سختی کشیدن ها و این گرسنگی تحمل کردن ها. اومد به امیرالمومنین گفتش که علی جان من شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن برو خودت برای فقر آماده کن، جلبابی برای فقر آماده کن. اعد للفقر جلبابا. یعنی چی؟ یعنی میخوای با ما باشی باید قید خیلی چیزا رو بزنی، قید خیلی خوشی ها و تفریحات و حال و حولا و خیلی از چیزایی که برای خیلی دیگه اصلا حلاله، خوب هم هست، سفارش هم میشه، باید اینا باید بزنی و بیا اینجا کار کنی. مثل عمار، مثل مالک، مثل ابوذر. ابوذر رو پیرمرد برداشتن تبعیدش کردن ربزه، منطقه خشک و بیاب و علف، آدم محترم، جزو صحابی درجه یک پیغمبر، برای اینکه وایساده رو عثمان حرف میزد، با تحقیر تبعیدش کردن. بابا خدا وکیلی شما جای ما نیستید، نمیدونید بعضی وقت تحقیرها چه پدری از آدم در میاره. یه جای آدمو دعوت میکنن، یکم با توپ و تشر با آدم صحبت میکنن، یکم بد با آدم صحبت میکنن، یه دو تا هشتگ دمود آدم میزنن این ور اون ور، خیلی آدم لحنش عوض میشه، بیانش عوض میشه، فرمش عوض میشه. پیرمرد باشی تو همچون جایگاه مثل ابوذر تبعیدش کردن به ربزه. ربزه کجا میشه؟ میشه کشور فعلی لبنان. آیا ابوذر رو تربیت کردن ربزه چیکار کرد؟ این شیعیان لبنان رو تربیت کرد. حزب الله لبنان دسترنج ربزه ابوذر جبل عامل. گرفتین چی شو؟ این فلز رو ببین، تبعیدش میکنن، میگه آخ جون یه جای جدید، رهبر انقلاب رو تبعید کردن ایران شهر. این کتاب خونه دلی که لحل شده قرار شد بخونید. اینا دیگه دیدن هیچ کارش نمیشه کرد، مشهد میارنش اونجا همه رو بسیج کرده، تهران میفرستنش اونجا همه رو بسیج کرده، تبعیدش کردن ایران شهر، یه منطقه بیاب و علف و خشک. زد و سیل اومد، سیل ایران شهر رو با یکی دو تا طلبه دیگه کل منطقه رو جمع کرد. مردم سنی نشین ایران شهر میپرستیدنش، میگو ببین اینو نمیدونی فقط تو ایران بچرخونینش، فقط جایی ثابت نمونه، هر جا میره کاری میکنه. بعدش میگو من تجربه اصلی مدیریتیم توی سیل ایران شهر بود که فهمیدیم پتوار مثلا کجا باید بگیریم، چه شکلی باید تقسیم کنیم، چه شکلی باید نظارت کنیم، مدیریت کنیم، مردم برسونیم، بررسی کنیم، فلان کنیم. گیر نمیکنه اینجا. منو تب من دیگه حال منو فرستادن اینجا. یعنی چی شو؟ همچین مایه‌ای میخواد. خدا کنه به ما بده از زهرا. امشب شب شهادت. ما هم میگیم آقا نمیدونم فاطمه جان به ما کمک کنه، نمیدونم ما برای امیرالمومنین جون بدیم و فدایی ولایت بودی و همین هم خیلی قشنگ. اون کلید اصلی این حاجتت و اون کلید اصلی اونی که ما لازم داریم همینه، بتونیم تحمل کنیم با این سختی ها. فرمود برو برای فقر آماده شو. یه جا اینو فرمود امیرالمومنین، یه جا دیگه هم چیز دیگه فرمود، اینو بگم و دیگه تمام. یکی اومد گفت آقا من دوستت دارم، حتی فهمون برو برای فقر آمده شو. یه بار دیگه یکی دیگه اومد گفت آقا من شما رو دوست دارم، حضرت یه عبارت سنگین تر فرمود. این دیگه خیلی دیگه اصلا میگه که ببین اصلا این ورا نیا. حضرت فهمون لو احب بنی جبلون لتهافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه، کوه منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه. یادت چی شو؟ برای فقر آماده شو اینام نه، دیگه باید تیکه تیکه بشه. حاج قاسم تاکید میکرد من دوستم تیکه تیکه بشم، شهادت هم اینجور بشه که تیکه تیکه. گفته به وزیر رفاهش گفته مثل شهید حکیم دوستم شهید بشم، از شهید حکیم هیچی نمونده بود، یه تیکه لباس اینا پیدا کردن. گفت میخوام پودر بشم، ببین من دوست دارم پودر بشم. چه حالیه چی میفهم از حاله این مسخره هم جواب کنم که چی من آدم سالم هی فکر. ببین عشق نمیدونی چیه، دوست دارم پودر بشم، دوست دارم خورد بشم، دوست دارم له بشم، دوست دارم هیچی ازم نمونه. و یه نفر اینو برای امیرالمومنین اثبات کرد، لو احب بنی جبلون لتهافت، اونم فاطمه زهرا بود. اگه منو دوست داشته باشه تیکه تیکه میشه. یه نفر اثبات کرد من علی جان پاتم هستم، من پودر میشم، آبرو دارم برات پودر میکنم، مال دارم به پای تو میذارم، هیچ چیش بهم نرسه، از این بدنمه، از این بچه‌ایه که در رحم داره، از سلامتیمه، از این آوای صدامه، از این قدرت حرف زدنمه، از این گریه کردنمه، همش مال تو. آخرش یه تابوت دارم، یه بدن لاغر دارم، اینم مال تو علی جان، اصلا نمیخوام به هیچکی دیگه برسه. قسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، این اصلا مال خودت باشه علی جان. من از دار دنیا یه قبر میخوام داشته باشم، اونم نمیخوام، اونم مال تو. کسی اصلا ندونه فاطمه قبر داره، کسی خبر نداشته باشه از قبر فاطمه. این استخونای بدنمه، اینم مال تو. استخونای بدنمه، مال تو. لا اله الا الله، شب شهادت بی بی. امام صادق علیه السلام در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر خاصی به کار بردن، فرمودن ما زالت امنا فاطمه بعد ابیها، بعد از پیغمبر اکرم مادر ما فاطمه زهرا دائما این شکلی بود. اولش این بود مؤثبت الرأس ناهلت الجس باکیت العین، مؤثبت الرأس اولین ویژگی این بود. مؤثبت الرأس میدونی چیه؟ میفرماید مادر ما بعد از پیغمبر همیشه سر مبارکش رو بسته بود. یعنی چی سر مبارکش رو بسته بود؟ اگه منظور روپوش باشه، مغنعه باشه، روسری باشه، این که قبل از پیغمبر هم بود، قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره هم فاطمه زهرا معمولا سر مبارکشون یه چیزی پوشش داشت. این یه چیز دیگه است منظور امام صادق علیه السلام. تو کنایه گفتن باید یکمی با هم حرف بزنیم امشب این روزه فهمیده بشه شب شهادت. مؤثبت الرأس، عصب وقتی چیزی رو محکم میبندن، نه مثلا سرش یه دونه عمامه بذاره، مثلا دستاری به سر ببنده، وقتی یه سری رو محکم میبندن این میشه مؤثبت الرأس. کدوم سر رو محکم میبندن؟ چند تا دلیل میتونه داشته باشه، یا دلیل داخلی داره یا دلیل خارجی داره. دلیل داخلیش ضعف جسم، افت فشار، کمخونیه، اینا که خب در مادر ما بود بعد از پیغمبر، دائم گریه میکرد، بیحال بود، ضعیف بود، ناتوان بود، ممکنه این باشه. ممکنه یه چیز دیگه هم باشه، ممکنه دلیل خارجی داشته باشه. دلیل خارجی چیه؟ دلیل خارجی سر رو کی میبندن؟ وقتی یه ضربه‌ای به سر وارد بشه، آسیبی بخوره، فشاری از بیرون وارد بشه. لا اله الا الله. نمیدونم این روزه رو معمولا سمتش نمیرم، روزه بسیار خطرناکیه. این جدای از ناهلت الجسم بوده ها، جدای از این بود که بدن هی داشت جمع می شد. اصلا اینی که فهمود برا من تابوت درست کنید این بود، عجیب بود. فرمود اسما من دیگه گوشت به تنم نمونده، همش شده استخون، اگر روپوش رو تنم بندازی استخونای تنم دیده میشه، برام تابوت درست کن. عرض کرد خانم جان من حبشه که بودم دیده بودم اونجا تابوت درست میکنن، سفارش داد تابوت رو درست کردن. میگه یه بار بعد پیغمبر فاطمه زهرا لبخند زد، اونم وقتی بود که تابوت رو دید، گفت آها این خوبه. خب مگه نامحرم قراره شما رو تشییع بکنه؟ مگه کسی دیگه ای هست؟ شما قراره مخفیانه تشییع بشی تو خونه، تشییع بشی تو خونه دفن بکنن دیگه. ببین بی بی همش فکر این بود که تا جایی که میشه من یه جوری باشم که به علی خیلی فشار نیاد، تا جایی که میشه هی بپوشونم، هی علی متوجه چیزی نشه. تابوت هم انگار بیشتر برای امیرالمومنین میخواست این استخونها رو علی نبینه. همش فکر اینا بود فاطمه زهرا. برگردیم به مؤثبت الرأس. مؤثبت الرأس چی بود؟ سر و بسته بود فاطمه زهرا. اینا اهل افاده که نبودن که مثلا لوسبازی در بیارن، خودشونو به مریضی بزنن، مثلا اینا اهل سختی بودن. گرسنگی های عجیبی رو تحمل کرد فاطمه زهرا، مدت ها شد غذا برای خوردن نداشت، ملائکه غذا از بهشت آوردن. اینا که با این لوسبازی نبود تا یکم سرش درد میگیره بخواد ببنده. شبها تا صبح درد میکشید آه نمیگفت. این که سر و بسته ماجرا داره، این سر اتفاق براش افتاده، شب شهادت دیگه، چیکار کنم؟ معصبت و رأس که شده، بعد داره که بیرونم میخواست بیاد خطبه بخونه در مدینه، یه دور اول سر رو محکم بس، بعد روش عمامه بس، روش چادر و مقنعه و اینا از زیر بست، معلوم میشه که یه دردی بوده در سر بی بی سلام الله علیها، درد خاصی بوده. یا صاحب از زمان، من نمیدونم چجور این روزه رو بخونم، شما با این روزه گریه کنید، یا ابا صالح آقا جا، شما که با این روزه گریه میکنید، ما برای شما روزه بخونیم، شما به ما توجه کنید. ماجرای کوچه ماجرای مفصلیه، چند بارم بوده، یه بارش با امام حسن بود، دوتایی با هم بوده، یه بار دیگهش پشت دره تو ماجرای بردن امیرالمومنین. خیلی واقعا روزه سنگین، نمیدونم چیکار باید کرد با این روزه. با کنایه بگم، خانم وقتی وضع حمل میکنه به سرش خیلی فشار میاد، چون خون از تن زیاد میره، یهو افت فشار پیدا میکنه، روپا نمیتونه بلند شه، احساس میکنه خون به سر نمیرسه. تو اون وضعی که بین در و دیوار، دیشب گفتم فزه رو صدا زد و اورژانسی فزه رسیدگی کرد به بی بی، رو زمین خودشو کشید دنبال امیرالمومنین، گفت علیو دارم میبرن، خودشو کشید رفت رسوند به علی خودش رو، با همون حال دیگه، هر چقدر زور داشت. ببین جنس رو ببین تا کجا پایه علیه، فدای تو بشم خانم جا. شما دیگه الان بگی من دیگه بیحال شدم، افتادم دیگه، نمیتونم، تکلیف ندارم، نه، من از علی دست، من تیکه تیکه میخوام بشم برای علی، هرچی دارم برای علی. دست انداخت به کمربند امیرالمومنین. اینجا بحثش مفصله که روزشو نمیشه خیلی باز کرد. یه بخشش این بود که دست فاطمه رو بندازن، یه بخشش این بود که یه کار کنن دیگه بلند نشه. برای دست قنفذ اومد وسط، غلاف شمشیر رو که برداشت و یه جوری هم که زد و که دست چرخید و شکست بازوی فاطمه و ورم کرد، اون ورمی که دیگه میدونی روزش و امام صادق فرمودن انگار بازوبند به دست مادرم بسته. این یه بخششه. بخش دومش تو مقاتل اتفاقا اهل سنت هم اومده، گفته کار دومی که کردن دیدن این آروم نمیگیره، باید یه ضربه یه کاری بهش وارد بشه که دیگه بلند نشه. ضربه کاریو میخوام بزنن، به کجا میزنن؟ دارم اذیتت میکنم، ببخشی، تو که خونت از امام حسن رنگین تر نیست، تو خونت از ابی عبدالله رنگین تر نیست، بذار اونی که او دیده تو یکم بشنوی، چه اشکال داره؟ ضربه کاری میخوان بزنن چیکار میکنن؟ دفاع شخصی بلدی؟ شنیدی میگن به گیجگاه بزن؟ مرحله دوم این بود، دست که افتاد باز رو زمین طبیعتا خودشو میکشه، داد میزد فاطمه زهرا، مدینه رو ریخته بود به هم، باید یه کاری میکردن که دیگه فاطمه صداش بلند نشه بیفته. یا صاحب از زمان، من روزه رو بلند بخونم آروم بگم، نمیدونم، میخوای گریه کنی داد بزنی، اصلا هیچی نگی، فقط نگاه کنی با خودت راحت باش، بذار این روزه رو هم یه بار شنیده باش. گفت تازیانه رو چرخون، اینا وارد بودن دیگه، اینا بلد بودن، حرفه‌ای مدینه رو برداشته بود آورده و پشت در خونه فاطمه. نابلد نیاورده بود، بلد بودن. همونجور که با یه ضربه به بازو بازو رو انداخت، نشون میده حرفه‌ای بوده. یه ضربه گفته یه جوری این تازیانه رو تابون رو چشم و صورت و این اطراف چشم، دیگه نه چشم کار میکرد، نه ذهن کار میکرد، نه جایی رو میدید، نه فکر کار میکرد. این بود که شد معصبت و رست. این سر رو باید میبست. این چشم ورم کرده، این چشم خونی شده، این گیجگاه آسیب دیده. اونم همچین خانومی با همچین افت فشار و با همچین خونی که از بدن رفته، این شد معصبت و رست. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اگه حال داری یه گریز بزنم تمام. این درد، درد سر شنیدی؟ این درد سر فاطمه، این یه مدل درد سر بود. یه مدل درد سر دیگه هم داریم، این یه کمی فرق میکنه. اینجا درد با ضربه تازیانه بود، اونجا مو میگیرن میکشن. اون درد سر 3 ساله بود، انقدر موهاشو کشید. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن.